نشد، حتما باید به نزدیکترین کلینیک و درمانگاه صحی و بهداشتی منطقه خود مراجعه کنند.
اگر نکنند
ایزایا میتونه بزرگ شوه، زخمی شونده شوه، بسیار وسیع شوه و ایزایا میتونه تا از 3 ماه تا 6 ماه تا 1 سال، حتی بعضی وقتا چون ما دو نوع سالک داریم، سالدانه داریم، از نظر میکروب یکی ما لشمانیای شهری داریم، یکی روستایی داریم که شهریش یک مقدار کم سر و صدا تر است، محدودتر است و زخم و زایی که ایجاد میکنه کمتره، اما اونای روستاییش بسیار میتونه زخمای شدید و بزرگی را ایجاد بکنه. حالا این زخم یک وقتی روی پای یک نفر است، روی یک جایی است که زیاد دیده نمیشه، شاید مثلا بگیم کدام با یک آزار دهنده است، با یک مشکل آفرین است، اما فکر کنین که زخم روی گردن باشه، روی صورت ما باشه،
روی باشه، روی کومه باشه،
روی بینی ما باشه، روی لب یک طفل باشه یا یک جوان باشه، این میتونه بسیار عوارض بدی داشته باشه. گرچه نهایتا معمولا این زخم ها خود به خود بعد از یک سال، بعد از 6 ماه خوب میشن، اما به خاطر اینکه این زخم بسیار زودتر خوب شوه، برای که زایعش برای تمام عمر در این ناحیه پوستی ما باقی نمانه، مراجعه کنن، چون سالک و سالدانه درمان و دوا داره و بسیار مناسب با تزریقات مناسبی که صورت میگیره و همینطور الان دواها و داروهایی هم که میتونه کمک کننده باشه با وجود آمده، اینا در دسترس هستن در بسیاری از نقاط دنیا و افغانستان. این تزریق و این زرق و پچکاری و دوای مناسب به موقع استفاده کنه که جلوگیری شوه از گسترش و پیشرفت.
دکتر من یادم میاد که مستقیما پچکاری میکردن در خود دانه، درست است؟ آره، اون کار میشه.
دقیقاً بخش از او زرقی که از او ترکیبات آنتی موان برش میگن با نام های مختلف، این ترکیبات آنتی موانی که برای سالک و میکروب سالدانه استفاده میشه، یک قسمتش باز فیصدی داره، بستگی به تشخیص او چیز داره، مسئول داره، در دوروبر امو زخم و زایع زده میشه، متواقیش در گوشت زده میشه. بله،
بسیار خوب. یک جان تشکر از معلوماتی که دادین. انشالله که با پیشگیریایی که توصیه فرمودین کسی مصاب نشه، و اگر مصابم شد باز حداقل مراحل بعدی رو مد نظرشون باشه که سعی یاب شه. سپاس از شما، بخیر باشید.
خدا حافظ شما.
تشکر از یکایی که شما دوستای عزیز، آرزوی سلامتی و تندرستی، هوا رو به گرمی است و نیاز داره که حتما مراقبت بکنیم، فضا را از انواع پشه ها، بخصوص پشه سالک و سالدانه، بخصوص اطفال نازنین ما که رویکایشان لطیف است و بخصوص در قسمت چهره، خدای نکرده اگر درگیر شون ممکن است که زایه پوستی روی صورتشان بمانه، که خب چهره خب خیلی حساس هم است.
بله دقیقاً.
و مدام آدم روی آینه خدا میبینه روبروی آینه، و ممکن است که آزار دهنده باشه تا سالها برای فرزندان ما.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. در بخش موضوعی یادتون باشه که فردا پنج شنبه از رضایت در ازدواج گپ میزنیم که خیلی تعیین کننده است، خیلی مهم است و خیلی وقتا مخفول میمونه.
بله، انشالله که با ما همراه باشین و اشتراک نظر داشته باشین در این باره.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
همراهان گرامی، در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبت‌های آیت الله حق شناس با موضوع دل بکن تا پرواز کنیم.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
بنده تصور میکنم با تعلقات، بارها تذکر دادم با تعلقات، هم اضافه من به مال است، به مقام است، به شؤونات دنیاست، این طرف اون طرف، همه تعلقات با متعلقات است. در ضمن پروردگارم صدا میزنم، اون ادعونی نیست عزیز من. زمان حضرت موسی علی نبینا و علیه الصلاه و السلام متوسل شده بود و خدا رو صدا میزد و گریه میکرد و سجده، و موسی عرض کرد پروردگارا اگر من مثلا، من که خدا نیستم، اما اگر من مقام تو رو داشتم هم یعنی حاجت ایری میدادم. فرمودن موسی تو نمیدونی این سرش به سجده است، گریم میکنه، اما چیزی که یه بوزی داره تو خونه، همین عصایی که سجده میکند حواسش پیش بوزی است، هم بوزی رو میخونه هم خدا رو میخونه. باید تعلقات قطع بشه، رو آر سوی ما که به سوی تو رو کنیم، و از غیر ما به سوی تو رو آورد بلا. یعنی باید این عقربه ها به تمام معنا و من به تمام شراشر وجودیم متوجه پروردگار باشم. وقتی که ملک الموت تشریف میارن تمام علایق شما رو میکشن میبرن. حالا که این طوره، پس بنابراین تو قبلا باید یه کاری بکنی. در یک آن بنده یه حاجتی داشتم، روی جریان عادی لاینحل بود. پروردگار عزیز از تمام شؤونات شما، از علیمون به ذات صدور است، خطور در ذهن شما میکنه. آقا من گفتم پروردگار رو، رو قواعد ظاهری من نمیدونم این حاجت رو بخوام نخوام، نمیشه اصلا. یک مرتبه تمام سیم ها قطع شد، اضافه باید متعلق داشته باشه، تمام متعلقات، اضافه مثلا به این فرش، به دنیا، به رفیق، به زن، به بچه، همه منخلع شدم بنده. گفتم پروردگارا حالا که این متعلقات تمام حذف شد و تو هم فرمودی که ادعونی از تجب لب منو بخونی، یک مرتبه یکی گفت که خب چشمتو باز کن، حاجتت بغل دستته. همین یک دقیقه من منخلع شدم به کمک پروردگار، تمام متعلقات حذف شد، گفتن حاجتتون ها بغل دستته، ادعونی تحقق پیدا کرد عزیز من.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی از استدیوی خبر رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. رئیس مدیریت آب مناطق غرب افغانستان گفت برای مدیریت آب در افغانستان طی 5 سال آینده 8500 در مناطق مختلف این کشور احداث خواهد شد. مسئولان حکومت موقت طالبان در هرات اعلام کردند که در حال حاضر با مشارکت شهروندان تقسیم آب سد سلمه برای مزارع آبی در نظر گرفته شده و تمام زمین‌های زراعتی امسال آبیاری شدند. مولوی عبدالسلام مستوفی رئیس مدیریت آب حوزه غرب افغانستان گفت حکومت افغانستان متعهد است آب‌های افغانستان را به درستی مدیریت کند و در برنامه‌های درازمدت حکومت برای ذخیره آب و تقسیم عادلانه آن قرار است تا 85 سد آبی احداث شود و ادامه داد در گام نخست کار بررسی سدهای آبی در افغانستان به اتمام رسیده است که تنها در حوزه غرب افغانستان 20 سد آبی بزرگ و کوچک ایجاد خواهد شد. رئیس حوزه دریایی حوزه غرب خاطر نشان کرد که در سال جاری 180 میلیون متر مکعب آب در سد آبی سلما ذخیره شده که برای اولین بار ولسوالی های کشت، اوبه، پشتون زرغون، گذره، انجیل، کهسان، زندجان و غوریان از این آب بهره‌مند شده و تمام زمینهای زراعتی سیراب شدند. مصطفی تأکید کرد سد آبی پاشدان هرات که کار آن در حال حاضر متوقف شده از سوی مسئولان وزارت انرژی و آب مورد بررسی قرار گرفته و با رسیدن بودجه کار ساخت آن آغاز خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید نیروهای آنان 3 تن را که در انفجارهای گذشته در کابل دست داشتند از ساحه سلیم کاروان از مربوطات حوزه 4 شهر کابل توقیف کردند. ذبیح الله مجاهد گفت آنها به جرایم خود اعتراف کردند و گفتند که در مقابل پول این اعمال را انجام میدادند و هدفشان برهم زدن امنیت بود. چندی پیش خالد زردران سخنگوی پلیس طالبان با تایید انفجار در منطقه 4 بوتخاک در مربوطات حوزه 12 کابل گفت که در این انفجار شماری کشته و زخمی شدند. گواهان رویداد گفته بودند که انفجار ناشی از مواد جاسازی شده در یک موتر مسافربری بود است. شخصیت‌های دینی ولایت بادغیس افغانستان بازگشایی کامل مدارس دخترانه با رعایت حجاب اسلامی را خواستار شدند. شماری از شخصیت‌های دینی ولایت بادغیس دیروز در مراسمی در این ولایت تأکید کردند دختران همانند پسران حق دارند در کنار علوم دینی علوم رایج عصر را بیاموزند و به جامعه خود خدمت کنند. مولوی رمضان یکی از این شخصیت‌ها گفت ما باید در هر بخش کوشش کنیم که برای خواهران زمینه آموزش و آزادی در زندگی را مهیا کنیم و تعلیم و آموزش هم یکی از امورات ضروری است. این درخواست در حالی است که شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان روز دوشنبه گفت دسترسی به آموزش و نیز بهداشت اطفال در افغانستان در اولویت کاری این حکومت است. در همین زمینه 50 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت مباحث حقوق بشری درباره افغانستان از جمله حقوق زنان و دختران به حق آموزش در ژنو آغاز شده است. مسئول بخش اروپا و امریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بر لزوم اجرایی تعهدات کشورهای اروپایی در قبال مهاجران افغانستانی در ایران تأکید کرد. مصطفی حسین پور مسئول بخش اروپا و امریکای نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق ایران در مورد سفر کاری کاهیلوتو سفیر فنلند در تهران به ولایت خراسان رضوی گفت جمهوری اسلامی ایران میزبان جمعیت زیادی از مهاجران افغانستانی است و خدمات زیادی به آنها ارائه می شود. مسئول بخش اروپا و امریکای نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق ایران افزود جذب کمک‌های بین‌المللی در این حوزه ضروری است و امیدواریم در این سفر با سفیر فنلند با جمع‌بندی برای جذب این کمک‌های بین‌المللی برسیم. حسین پور خاطر نشان کرد کاری کاهیلوتو سفیر فنلند در تهران برای بررسی ظرفیت‌های خراسان رضوی و توسعه ارتباطات روز سه‌شنبه به این ولایت سفر کرد. با گفته مسئول بخش اروپا و امریکای نمایندگی وزارت امور خارجه فنلند ظرفیت‌های خوبی برای همکاری دارد و امیدوارم در این سفر با اهتمام مقامات ولایتی زمینه همکاری دو جانبه آغاز شود. حسین پور همچنین گفت امروز نیز بازدید از مرز دوغارون و کمپ پناهجویان افغانستانی در این منطقه انجام خواهد شد. مراسم استقبال رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از رئیس جمهوری ترکمنستان برگزار شد. سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان با دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز سه‌شنبه در صدر هیئتی عالی رتبه از مقامات سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری اسلامی ایران، برگزاری نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه دو کشور و امضای چند سند همکاری و تفاهم نامه از جمله برنامه‌های سفر دو روزه بردی محمدوف به تهران اعلام شده است. این اولین سفر بردی محمدوف به تهران از ابتدای بر عهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری ترکمنستان است. مراسم استقبال رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران از سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان امروز در مجموعه فرهنگی سعدآباد تهران برگزار شد. رئیس جمهوری ایران با بیان این که آماده ارتقای همکاری‌های همه‌جانبه با پاکستان هستیم تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های لازم برای تأمین نیازهای پاکستان در زمین‌های مختلف از جمله نفت و گاز و برق برخوردار است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر دیروز در دیدار بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با اشاره به روابط عمیق دو ملت که ریشه در قرنها ارتباط قلبی و اعتقادی دارد ملت ایران و پاکستان را نه فقط همسایه بلکه خویشاوند یکدیگر خواند و افزود بیشترین زائران خارجی حرم امام رضا علیه السلام پاکستانی ها هستند و عشق آنها به اهل بیت علیه السلام زبان زد است و همین یکی از زمینه های نزدیکی دو ملت به یکدیگر است. رئیس جمهوری ایران با بیان این که امنیت پاکستان را امنیت خودمان می دانیم اظهار داشت برخی روابط حسنه دو کشور مسلمان همسایه دوست و برادر را نمی پسندند ولی تقویت روابط منجر به رونق اقتصادی و امنیت بیشتر برای ملتهای منطقه می شود. رئیسی با تأکید بر این که در جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با اسلام آباد وجود ندارد افزود آماده ارتقای همکاری‌های همه‌جانبه با پاکستان هستیم و جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های لازم برای تأمین نیازهای پاکستان در زمین‌های مختلف از جمله نفت و گاز و برق برخوردار است. آیت الله رئیسی حوزه‌های انرژی، همکاری‌های ترانزیتی و همکاری و هماهنگی در مسائل و بحران‌های منطقه‌ای را از ابعاد مهم روابط دو کشور خواند و تأکید کرد گفتگوها در خصوص این مسائل باید تبدیل به تصمیم و سندهای همکاری شود. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران افزود من به همان اندازه که فرزند پاکستان هستم فرزند ایران نیز هستم. وزیر خارجه پاکستان با تشکر از صادرات برق ایران به پاکستان اظهار داشت ما آمادگی کامل برای تکمیل و به نتیجه رساندن گفتگوهای گذشته در زمینه‌های امنیتی، تجاری و انرژی را داریم. وزیر امور خارجه ایران روابط عمیق ایران و پاکستان به عنوان دو کشور بزرگ و مؤثر جهان اسلام را هموارا امیدبخش و روبه جلو عنوان کرد. حسین امیر عبداللهیان سه شنبه شب در توییتی درباره سفر بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان نوشت امروز در تهران میزبان برادر عزیزم وزیر خارجه پاکستان بودم. امیر عبداللهیان تأکید کرد روابط عمیق بین دو کشور بزرگ و مؤثر جهان اسلام ایران و پاکستان همواره امیدبخش و روبه جلو بوده است. وی خاطر نشان کرد درباره مناسبات سیاسی و امنیتی، گردشگری، تجارت، ورود زائران، افغانستان و رفع تحریم‌ها رایزنی‌های مهمی داشتیم. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان با دعوت حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در سفری دو روزه وارد تهران شد. عزیزان شنونده همونطوری که مطلع هستید در این چند روز پس از برکناری مولوی مهدی مجاهد رئیس پیشین استخبارات طالبان در بامیان و تنها قمندان هزارتبار گروه طالبان و افزایش اختلافات میان او و حکومت موقت طالبان مهدی مجاهد به زادگاهش بلخ رفت. برخی از رسانه ها از لشکرکشی طالبان برای سرکوب وی و پیروانش در بلخ خبر دادند. مهدی مجاهد معتقد است که گروه طالبان در حق مردم هزاره بی‌توجهی کرده است. در این باره نظرات سرور جعفری آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه را جویا شدم که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب استاد سرور جعفری آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، عرض سلام بر شما. همونطور که میدانید نظرها این روزها از پنشیر و اندرابها به سمت بلخاب متمایل شده، جایی که یکی از قماندانان معترض حکومت موقت طالبان پادرمیانی هیئت‌هایی که از کابل آمده را نپذیرفته و در خبرها داشتیم که قرار هست که نزدیک به 200 نفر نیرو وارد بلخاب شود. پیش بینیتان از اوضاع پیش آمده چی هست در بلخاب؟
سلام خدمت شما شنوندگان محترم. به نظر می رسد که نیروی امارت اسلامی و گروه حاکم با احتیاط بیشتر با بلخاب برخورد بکنه. از یک طرف منطقه جغرافیایی که در اونجا وجود داره مناسب است برای جنگ و درگیری و تا حدودی هم نیروهای معترضی که در آنجا حضور داره از امکانات بهتری برخوردارن و ممکنه مقاومت اونها برای گروه طالبان یک مقدار سنگین تر تمام شود و با توجه به واکنش های گسترده اجتماعی در پی نارضایتی عمومی که وجود داره ممکنه زمینه برای اعتراضات گسترده فراهم بکنه، همانطوره که معترضین خواستای گسترده تر داره و بیشتر از این که خواستها متمرکز شود اکنون بر خواست شخصی و فردی تسری پیدا کرده به یک کلیت کلان و بحث قومی تا حدود در اینجا مطرح شده. با توجه به چنین وضعیتی به نظر میرسه که امارت اسلامی هم از احتیاط بیشتر کار بگیره، همین که چندین بار هیئت میفرسته و مذاکره میکنه برای اینکه این مسئله از طریق گفتگو حل شود. معناش اینه که به واکنش گستردهی که میتونه در پی داشته باشه و موزل که میتونه به صورت بسیار کلان باز خود را نشان بده امارت اسلامی واقف است. فکر میکنم که بخش دیگر قضیه اعتراض درونی است، چون به نظر میرسه یکی از قماندانان خودشان در بلخاب حالا معترض به آنچه که نادیده گرفتن و عدم سهمشان در قدرت مطرح میشه و این میتونه از طریق مذاکرات درون گروهی قابل حل باشه، چون بحث فعلا کاملا مشخصه، بحث رسیدن به قدرت و از نظر فکری، از نظر ارزشی و از نظر تفکر سیاسی و جایگاه سیاسی و بسترهای اجتماعی مشکل وجود نداره، یعنی تفاوت در دیدگاه سیاسی و ارزشهای ذهنی وجود نداره، همه از گروه خود طالبانه که سالهای سال در کنارشان جنگیده و با همون ایده و عقیده سازگاری دارن. بنابراین من فکر میکنم که تا حدود دو طرف وضعیت را میتونن مدیریت بکنن، الا این که گروه های دیگری در بیرون وضعیت را به گونه مدیریت بکنه که به سمت جنگ در حرکت شود و ما امیدوار هستم که در درون افغانستان خرد سیاسی به جایی برسه که به هر میزانی که میتونن و در توانشان هستند از جنگ جلوگیری بکنه و آسیب های جنگ را به مردم بیچاره افغانستان تحمیل نکنن.
بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه های خبری امروز رادیو دری. در ساعت یک هم خدمت شما خواهم رسید. روزتان بخیر.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیسیرم بیسیرم خیدم بزن سفر الی هستیم.
نز بنده روندم، خوش آنمون بیای شهرمو.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام خدمت شما، با برنامه ایران گشت امروز هم در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز سفر خود را در سرزمین جنگل و باران یعنی استان زیبای گیلان ادامه میتیم و به شهر رشت، مرکز شهرستان رشت و استان گیلان میریم، شهری که به واسطه زمین‌های حاصلخیز و آب و هوای مساعد موقعیت اقتصادی خاصی دارد و مرکز کشت برنج، توتون، چای و پرورش کرم ابریشم است. شهری که در قدیم تنها راه ارتباطی و بازرگانی ایران به اروپا از طریق بندر انزلی به شمار می‌آمد است. با ما همراه باشید. شهرستان رشت با توجه به شرایط جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اداری دارای ویژگی‌های مهمی است. ساکنان شهرهای این شهرستان عمدتاً به مشاغل خدماتی، تجارتی و صنعتی اشتغال دارند. علاوه بر آن، شالیکاری از عمده فعالیت‌های روستاییان این خطه می‌باشد. این شهرستان در جلگه وسیعی در 30 کیلومتری ساحل دریای خزر در زمین‌های رسوبی جنوب شهرستان بندر انزلی در ارتفاع همسطح دریای آزاد و در شمال سلسله جبال البرز قرار دارد. میزان باران در شهر رشت، مرکز شهرستان، به علت نزدیکی به دریا و وزش بادهای دریای خزر از سوی شمال شرق و جنوب غرب زیاد است و به همین لحاظ این منطقه یکی از مناطق پرباران ایران محسوب می‌شود. اقلیم این شهر معتدل خزری است و دارای تابستان گرم و مرطوب و زمستانهای معتدل است. دو شاخه از رودخانه سفیدرود به نامهای سیاهرود و گوهررود از سوی شرق و غرب شهر رشت در جریان هستند و سرانجام به تالاب انزلی می‌ریزند. ساکنان اصلی شهر رشت را قومی به نام گیل تشکیل می‌دهند که به زبان فارسی و گویش گیلکی سخن می‌گویند. در منابع تاریخی آمده که این شهر به احتمال قوی پیش از اسلام نیز وجود داشته و سابقه آن به دوره ساسانیان باز می‌گردد. در دوره اسلامی تا زمان صفویه شهر رشت وسعت چندانی نداشت، ولی از زمان شاه عباس دوم تا اواخر حکومت قاجاریه رشت مرکز تجاری بزرگی بوده و کاروانهایی که در این شهر توقف می‌کردند کالاهای خود را از این طریق به بنادر دریای مدیترانه می‌فرستادند. امروز شهر رشت یکی از مهمترین کلان شهرهای ایران و از قطب‌های کشاورزی و گردشگری در سطح ایران محسوب می‌شود. رشت همچنین تولید کننده بزرگ فولاد و قطب تولید نان و داروهای ضد سرطان ایران است. شهر رشت به خاطر داشتن تنوع زیاد گیاهی، بهره‌مندی از محصولات دریایی و نیز سابقه تاریخی کهن از تنوع غذایی کم نظیر برخوردار است. بر اساس برخی آمارهای اعلام شده 170 نوع غذای محلی در رشت تهیه میشن. افزون بر این، رشت از تنوع زیادی در زمینه استفاده از انواع منابع گوشتی نیز برخوردار بوده و غذاهای گوناگونی با استفاده از گوشت انواع حیوانات محلی، پرندگان وحشی و نیز ماهی در این شهر تهیه میشن. از همین رو شهر رشت در سال 2015 به شبکه شهرهای خلاق جهان به عنوان شهر خلاق خوراکشناسی زیر نظر یونسکو پیوست. بر اساس استانداردهای یونسکو شهر خلاق شهری است که از نوآوری و توانمندی‌های شهروندان در توسعه پایدار شهری استفاده می‌کند. رشت تنها شهر ایران به همراه 18 شهر دیگر جهان است که در زمینه خوراکشناسی در یونسکو ثبت شده است.
گیلان با داشتن بیش از 170 نوع غذای محلی رتبه نخست تنوع غذایی ایران را در اختیار دارد. امکانی که میتواند به عنوان جاذبه توریستی اقتصاد این استان را به جهان گره بزند.
پنج تا شهر خلاق داریم که دو تاش خوراک شناسیه، دو تاش فناگرفتیه، یک مورد هم موسیقیه. هیچ کدوم از این شهرهای خلاق نتونستن انتظاراتی که ازشون هست رو به یک نتیجه مطلوب برسونن. دلیلش هم اینه که هیچ سیاست‌گذاری شهرها یا بهتره بگم شهرداری‌ها در زمینه شهر خلاق تا به این لحظه نداشتن. در سراسر جهان شهرهای خلاق اساسشون ارتباط بین شبکه‌ای، اسمش از شبکه شهرهای خلاقی، و این شبکه شهرهای خلاقی یونسکو باید یک ارتباط بین کشوری برگزار، یعنی من که تو رشت هستم باید با لبنان در ارتباط باشم، اونا رو دعوت کنم، اونها منو دعوت کنن، من به عنوان یک متخصص مثلا حالا گردشگری یا خوراکشناسی برم اونجا، اونا بیان اینجا، استاد آشپزی اونجا، شف اونجا بیاد رشت، از رشت برن برای لبنان. حالا من یه نمونه شو دارم میگم، خیلی از شهرهای دیگه ترکیه، تعامل بین شبکه ای داشته باشه.
شما دوستان عزیز همراه هستید با برنامه ایران گشت از رادیو دری. میدانید که ما به استان زیبای گیلان در شمال ایران آمدیم و امروز دیدنی های شهر رشت را خدمت شما معرفی میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. رشت از نظر زیبایی های شهری جاهای دیدنی زیادی دارد. از نظر معماری از اسلوب ویژه‌ای برخوردار است که تبلور آن را در میدان اصلی شهر یعنی میدان شهرداری یا شهدا میتونیم ببینیم. ساختمان‌های موجود در اطراف این میدان مجموع بناهای همگنی از معماری دوره خود را نشان می‌دهند. در اطراف میدان شهرداری عمارت شهرداری، پست، کتابخانه ملی و همچنین مجسمه میرزا کوچک خان پیشوای آزادیخواه نهضت جنگل قرار دارند. کاخ یا عمارت شهرداری در بین سالهای 1276 تا 1305 ساخته شده است. ساختمان سفید شهرداری جزو جاذبه های زیبا و از چشم نوازترین عمارت های رشت محسوب میشه که توجه گردشگران را به خود جلب میکنه. برج ساعت هم جزو قسمت‌های عمارت شهرداری است که در زمان‌های قدیم برای آگاه‌سازی مردم از آتش‌سوزی و سایر خطرات استفاده می‌شده است. امروزه هم هر نیم ساعت یک بار به صدا در می‌آید و زمان را به مردم اطلاع می‌دهد. این برج با ارتفاع 24 متری به عنوان یکی از نمادهای شهر رشت محسوب می‌شود. برخی از خانه‌های قدیمی رشت هم از نظر هنر معماری، نقاشی و گچبری ارزش فراوانی دارند و دارای آثار ارزشمند هنری هستند. از این رو به عنوان میراث فرهنگی به ثبت رسیدند. به عنوان نمونه مناسب است معرف خانه ابریشمی از مجموعه خانه‌های تاریخی دوره قاجاریه حضور شما همراهان باشیم. خانه ابریشمی از بناهای زیبای تاریخی رشت است که توسط میر اسماعیل حاکمی کلانتر شهر رشت در دوره قاجار ساخته شده است و میرزا احمد ابریشمی آن را خریداری کرده است. این خانه دو طبقه و 8 اتاق اصلی دارد. خانه ابریشمی با حیاط و باغچه زیبا و دیوارهایی با 5 متر ارتفاع و آجرچینی و تاقیهای بی نظیر توجه همگان را به سوی خود جلب می کنه. این خانه دو طبقه قرینه، دو راه پله در دو طرف بنا، طبقه همکف با تزئینات اندک و طبقه بالا با آینه‌کاری و گچبری های ریز و درشت و رنگارنگ داره که جزو ویژگی های این بنای تاریخی است. همچنین این خانه دارای دو تالار به نام‌های چینی خانه و تالار آینه است و هر یک از تالارها دارای تزئینات زیبایی هستند. در تالار چینی خانه ظروفی با طرح‌های گل و مرغ به چشم می‌خورند که با گچبری احاطه شدند. قسمت تالار آینه نیز شامل آینه‌کاری‌های ظریف و تزئینات سقف، تاق‌ها، تاقچه‌ها و سردرهاست که این بنا را به زیباترین خانه‌ها در دوره قاجاری تبدیل کرده است. نامگذاری این بنا نیز به خاطر نام صاحب قدیمیش به نام حاجی میرزا ابریشم است. باغ محتشم یا پارک شهر نیز از دیگر نقاط دیدنی شهر رشت است که در کنار رودخانه گوهر رود قرار گرفته است. این باغ با 130 سال قدمت و درختان بلند چنار از ابهت و عظمت خاصی برخوردار است و معمولاً اغلب کسانی که از شهر رشت دیدن می کنند ساعاتی را در سایه درختان بلند و انبوه این باغ به سر می برند. یکی از جاذبه های باغ محتشم ساختمان زیبایی معروف به عمارت کلاه فرنگی است که در قسمت جنوبی باغ محتشم قرار گرفته و مربوط به دوران قاجار است. مساحت این ساختمان حدود 240 متر مربع و به شکل کثیرالاضلاع است. عمارت کلاه فرنگی با این که 4 طبقه است ولی از بیرون 3 طبقه به نظر می رسد و در طبقات اول و دوم 18 ستون چوبی به کار رفته است که بام و بالکن طبقه دوم روی ستونها استوار هستند و طبقات اول و دوم هر یک دارای 2 اتاق جداگانه هستند. این اتاق‌ها نیز هر کدام پنجره‌های نورگیری دارند و تهویه هوا در فصل گرم سال به طور مناسب انجام می گیرند. عمارت کلاه فرنگی بنای چند ضلعی است و بلندترین اتاق این عمارت 8 گوش نام دارد. مصالح به کار رفته در ساخت این بنا آجر، چوب و گچ است. در بام این عمارت از سفال‌های خمره‌ای قرمز رنگ استفاده شده است. این ساختمان در گذشته حیاتی 7000 متری با یک حصار چوبی داشت و طی سالها محل اقامت حکام گیلان بود و چندین بار تعمیر و مرمت نیز شده است. در نهایت در سال 1374 شمسی این عمارت به مدیریت میراث فرهنگی گیلان واگذار شد و به عنوان مرکز آموزش هنرهای سنتی برگزیده شد.
آیا میرزا باصدای دیدینی کی سر کوباشه گیلانه نقاش کنه اوی برر جان اوی برر جان چی بگم تیری دیگیلن جد بحاره چای بردن من تیشاب دوت داره بردن من تیشاب دوت داره بردن جانه گیلن جانه گیلن
عزیزان همراه به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده در دیدار از دیگر جاذبه های گردشگری شهر رشت با ما همراه باشید. خدایا رو نگهدارتان.
Oy berer can oy berer ci bekam tiri ci gilan ci bu khane zalala khan adne kala ci vurda anzeli murda ve murda anzeli murda ve murda gani gilan
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همدلان و همزبانان همراه. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. همدلان ما را همراهی کنید. عزیزان، همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقت قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و افزون بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می بخشد. انسان با عنوان یک موجود اجتماعی نیازمند دیگران است تا به عواطف خود پاسخ درست و مناسب بدهد یا فرد دیگری را برای کارهای خیش به کار گیرد تا نیازهایش را برآورده سازد. این ارتباط گاه از روی قدرت و ثروت است که به تسخیر و استخدام فرد می انجامد و یا از روی محبت و عوامل دیگر عاطفی. بدیهی است آنچه که به مهر و عطوفت قلبی باشد عمیق و ماندگار خواهد بود. امروز از همدلی با شما صحبت میکنیم، موضوعی که قرآن کریم آن را مهمترین بستر ارتباط و همبستگی قرار داده و سازمان بهداشت جهانی آن را از مهارت‌های زندگی مطرح کرده است. همدلی یعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. دکتر رفیعی:
یکی از اهداف انبیا و ائمه تألیف قلوبه، یعنی دلها با هم بشه. اگر دلها با هم بشه، همدلی باشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه. همدلی با پولم نمیشه. همدلی رو اینطور برای شما معنا کنم: وقتی تو مجلس دشمن به حضرت زینب سلام الله علیها جسارت کرد، توهین کرد، به ابا عبدالله جسارت کرد، زینب کبرا سلام الله علیها جمله مهم میفرد، فرمود کت کیدک، هر غلطی میخواید بکنید شما، فوالله به خدا قسم شما نمیتوانید محبت ما رو از دل مردم بیارید بیرون. امام صادق علیه السلام فرمودن سلاسون تو رسول محبه، سه چیز است که دلها رو به هم نزدیک میکنه، محبت تو دلها میاره: الدین و تواضع و بذل. اولیش دینداریه، گفتم دینداری، نگفتم دین بازی و نه دین دانی. دومیش فروتنی، آدمی که کبر تو زندگیش نباشه. و سوم البذل، بذل یعنی احسان، رسیدگی به دیگران. یه آدمایی هن دست به جیب، همش خرج میکنن، کمک میکنن، بار دوش مردم برمیدارن، اینا امیر مردم هن. احترام دارن. حضرت فرمود بذل و بخشش انسان رو محبوب میکنه.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
عزیزان، شما با برنامه رازهای زندگی با ما همراه هستید و امروز با موضوع همدلی با شما هستیم.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
همدلی زیباترین ویژگی انسان هاست. انسان ها با همدلی کردن می توانند احترام عمیق خود را به دیگران ابراز کنند. ابراز احساس خالصانه چرخهای ارتباطی بین افراد را نرم و لغزان می کند تا بر راحتی بچرخند. همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقت قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و علاوه بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می‌بخشد. تا وقتی هیجانات دیگران را درک نکنیم، راهی برای ارتباط با آنها نداریم. از نگاه روانشناسی، همدلی یعنی توانایی ورود به دنیای فرد دیگر، اینکه با وضوح بتوانیم احساسات او را در آن لحظه و معنی احساسات را درک کنیم و بتوانیم بر روش با او ارتباط برقرار کنیم که او احساس کند درک شده است. وقتی ما دیگری را عمیقاً درک کردیم، فرد مقابل برای شنیدن و درک ما بسیار پذیراتر و آماده تر خواهد بود. سعی کنیم برای همدلی کردن شنونده خوبی باشیم و با شنیدن حرفهای طرف مقابل احساس پذیرفته شدن را در او ایجاد کنیم. در این زمینه صداقت در رابطه نیز از ضروریات همدلی کردن است. خودمان باشیم و واقعی رفتار کنیم و ریاکار نباشیم. به طور کلی همدلی کردن یک مهارت است که می توانیم با تمرین کردن آن را در خود پرورش دهیم. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتان.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شنونده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تو. تازه هم با توست. الله اکبر.
دستم عیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوند یکتا. سلام شنوندگان عزیز، نیمروزتان پربرکت. خوش آمدین به قرار بندگی امروز. از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. به اطلاعتان میرسانم که از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:53 تنین انداز خواهد شد. دوست عزیز، بیا عاشق خدا باش و بر رسم عاشقی تو با خدا قرار بگذار. قبل از این که زمان قرار فرا رسد سر قرار حاضر باش. بهترین لباسهایت را بپوش، خود را آماده کن، عطر بزن و خودت را برای قرار با خداوند زیبا کن. خود را برای نماز اول وقت آماده کن تا عشق و علاقت را به خدا نشان بدهی. نماز تجلی بندگی و عالی ترین شکل نیایش است. بازتاب عشق و محبتی است که از نهادهای پاک میتابد و سراسر وجود تو را فرا میگیرد و روح و جان تو را جلا میبخشد. وقتی به نماز میایستی، رایحه خوش انس با خدا را بر جان خستت احساس میکنی. با درخشش نور نماز، اتاق تاریک و کوچک ذهنت روشن میشود. آنگاه بغضی سنگین گلویت را می فشرد و با تمام وجود یاد خدا در تو زنده می شود و در برابر عظمت و بزرگیش به سجده می روی. به دامان پرمهر الهی و رحمت بی انتهای او پناه می بری تا با نیایش و انس با خدا نهانخانه درون را به پاکی بیارایی و با یاد او تراوت و نشاط را بازیابی. وقتی هم از سفر نماز باز می‌گردی، امیدوار با نشاط و شاداب شدی. احساس می‌کنی بارانی از رحمت الهی همه زنگارهای روحت را شسته است. و چه حال زیبایی! پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: الهی، محبت خودت را محبوب ترین چیزها نزد من گردان و ترس و خشیت از خودت را ترسناک ترین چیزها در نظر من قرار ده و با شوق دیدارت نیازهای دنیایی را از دل من برکن. قرار بندگی را میشنوین دوستان عزیز از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که شاید ما آدم ها خیلی باهاش درگیریم اینه که عملمون و نیتامون رو نمیتونیم یک پارچه کنیم. یعنی اینکه یه وقتایی یه کارایی میکنیم که تو نیتامون نیست یا کارهایی رو نمیکنیم در حالی که در نیتمون هست یه جورایی یه رشحاتی و یه رگه هایی از نفاق، نفاق خفی. سوره مبارکه حدید اومده تا ریشه تمامی نفاق های خفی رو از قلب ما آدم ها بکنه. این سوره اومده راهکاری رو به نام انفاق در مقابل نفاق مطرح میکنه تا ریشه همه این دوئیت های درون و بیرون رو در انسان ها برطرف بکنه. سوره مبارکه حدید بلندایی از توحید رو برای انسان ها ترسیم میکنه که در اون توحید خداوند اول و آخر و ظاهر و باطنه، تا با درک این اول و آخری و ظاهر و باطنی، اول و آخر و ظاهر باطن آدم ها یکی بشه. سوره مبارکه حدید اومده تا حقیقت نگاه انسان رو به دارایی ها و داشته هاش و آرزوهاش درست بکنه، همه اونها رو مختص به خدا معرفی کنه تا بتونه ریشه نفاق رو از دل آدم ها بگیره. سوره مبارکه حدید اومده تا با جاری کردن باورهای توحیدی در صحنه زندگی و تبدیلش به جهاد، آدم ها رو وارد صحنه جهاد و مبارزه بکنه و اینطوری ریشه نفاق رو در دل آدم ها بتونه برطرف بکنه انشاءالله.
فکر کن به حال مسافری از جانب باران که آفتاب سه قدم مانده به خورشید راهیش میکند سمت زمین. تو فکر کن چه دیدنی میشود این لحظه، این ظهر زیبا، ظهر زیبای پرفروغ ناب 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 در ملکوت ازان.
نگام خیره مونده به گل دسته ها، تو خونت میخوام پا تا زیبا بشم، به یاد تو هم تو همه لحظه ها، تو محراب تو برق آرامشم، سرم روی سجاده عشق تو، چه خوبا چه دلچسبی بندگی، یه احساس خوبی توی قلبمه، فقط با تو معنا میشه زندگی، سر از پا نمیشناسه این قلب من، چقدر بیقرارم واسه دیدنت، تو این ظهر زیبا تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت، تو این ظهر زیبا تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. در این لحظه دل و جان را تازه می‌کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری استاد هاشم روغنی سوره های مبارکه زها و انشراح را تلاوت می‌کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى